آرامت هست یا نیست. مادر این دیش ها بخید این تابلت آرام بخش استفاده میکنه. اگر بودن مادم ها پول بر از اینا روان میکردن به خاطر خرجی خانهشان، سوخت زمستان، اینا طبعا برشان خیلی سخت.
اناهیتا باشنده شهر کابل میگوید خواهرش همراه با خانواده خود در ایران زندگی میکند که از 5 روز به این طرف ارتباطش با آنان قطع شده و به شدت نگران وضعیتشان است.
همشیرگم در ایران هستن، نوروسی کده رفتن، مدت 5 روز که تمامی اینترنت ها قطع شده و دیگه ما تا حال از اونها هیچ احوال نداریم و بسیار نگران وضعیتشان هستیم که اونها در چی وضعیت هستن. تا جایی که خبر داریم امینان و ایها بازارا دکانا همه جای بسته است و اینا دسترسی به هیچ نوع خوراکی یا پوشاکی چیزا ندارن. وضعیت اینا خیلی نگران کننده است به ما.
اعتراضات در ایران وارد 17 روز خود شده است. از 8 ماه جنوری بدین سو انترنت و راه های ارتباطی به گونه کامل قطع شده و حکومت ایران در 10 جنوری رسما تایید کرد که انترنت را قطع کرده است. در شهرهای مختلف ایران و در واکنش به افزایش شدید میزان تورم پولی، تظاهرات و اعتراضات خشونت بار جریان دارد. گزارش های از کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن 100 تن دیگر در جریان اعتراضات منتشر شده است. اعتراضات در ایران نه تنها ارتباطات مهاجران افغان با خانواده هایشان در افغانستان را قطع کرده، بلکه شمار از مهاجران ساکن ایران را نیز نگران کرده. آنان پیش از قطع انترنت در آن کشور به رادیو آزادی گفتند که از ترس آسیب دیدن برای انجام امور روزمره حتی از خانه بیرون نمی شوند. همچنان شماری از تاجران افغان به رادیو آزادی گفتند که اعتراضات در ایران باعث توقف اموال تجارتیشان در بنادر شده و روزانه خسارات زیادی را متحمل می شوند. مهاجران افغان در جریان تنش‌های قبلی در ایران از جمله جنگ ایران با اسرائیل در بهار سال جاری خورشیدی و اعتراضات مردمی که در اواخر سال 2022 راه اندازی شد گزارش داده بودند که تحت فشارهای فزاینده حکومت با مشکلات روزافزون مواجه شدند، کار خود را از دست دادند و حتی قادر به خرید نیازمندی های اولیه مانند نان از نانوایی ها نبودند. پیش از این روند اخراج افغان های بدون مدرک از ایران به افغانستان ادامه داشت و بر اساس آمار کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR حدود 1.8 میلیون افغان در سال گذشته میلادی از آن کشور به افغانستان بازگشت داده شدند. نادریار احمدی رئیس مرکز امور اتباعی خارجی و مهاجران وزارت داخله ایران 3 هفته قبل شمار افغانهای ساکن در آن کشور را حدود 5 میلیون نفر اعلام کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. سفارت افغانستان در دهلی نو که تحت کنترل طالبان قرار دارد میگوید که شارژ دافر تازه گماشته شده این سفارت در دیدارهای خود با مقامهای هندی درباره راههای گسترش روابط میان گسترش روابط میان دو کشور گفتگو کرده است. این در حال است که دهلی نو در ماه اکتبر سال گذشته همزمان با سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به هند به نوراحمد نور که از سوی حکومت طالبان به عنوان شارژ دافر تعیین شده بود اجازه داد تا امور سفارت را در دهلی نو پیش ببرد. جزئیات بیشتر از همکاریم.
سفارت افغانستان در هند که اخیراً مسئولیت آن به یک دیپلمات حکومت طالبان سپرده شد میگوید شارژ دافر تازه گماشته این سفارت در مورد راه‌های تقویت روابط میان دو کشور با مقام‌های هندی گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، نور احمد نور نخستین دیپلمات است که در این اواخر از سوی حکومت طالبان با عنوان شارژ دافر سفارت افغانستان در دهلی نو تعیین شده است. سفارت افغانستان در صفحه ایکس تویتر سابق خود در یک بیانیه گفته است که آقای نور بلافاصله پس از آغاز ماموریتش دیدارهای با مقامهای هندی انجام داده است. در بیانیه آمده است که در این دیدارها دو طرف بر اهمیت تقویت روابط میان افغانستان و هند تاکید کردند. جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشده، اما سفارت تصویر از دیدار نور با آنند پراکاش یکی از مقامهای وزارت امور خارجه هند منتشر کرده است. مقامهای هندی تا کنون در این مورد اظهار نظر نکردند. تحلیلگران به این باورند که چون حکومت طالبان از سوی هند به رسمیت شناخته نشده، این رابط ممکن است در ساحه دیپلماتیک از سطح فعلی آن گسترده‌تر نشود. نصرالله استانگزی استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل میگوید
روابط افغانستان و هند با پیشینه که داره ظرفیت ها پتانسیل های مختلف داره که قابل احیا هست با بین حاکمان موجود افغانستان و حکومت هند، با وجود ای که از نظر دیپلماتیک ممکن این روابط در نمی سطح کمیل هست وجود داشته باشه، اما به حالت کامل نمی داره به دلیل از ای که از نظر حقوقی هندی ها هنوز حکومت طالبان بر رسمیت نمی شناسه و از طرف دیگه حکومت طالبان نمایندگی افغانستان در سازمان های بین المللی نمی کنه.
رابط میان هند و حکومت طالبان بعد از آن تقویه شد که امیر خان متقی وزیر امور خارجه طالبان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی به سفر رسمی به هند رفت. پس از آن چندین وزیر دیگر حکومت طالبان نیز سفرهای رسمی به هند انجام دادند که در جریان آن برخی توافقنامه ها از جمله در بخش سرمایه گذاری در سکتور دواسازی در افغانستان به امضا رسید. دهلی نو همچنان در ماه اکتبر گذشته اعلام کرد که سفارت خود در کابل را به گونه کامل دوباره فعال کرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021، دهلی نو سطح فعالیت سفارتش در کابل را به یک ماموریت تکنیکی کاهش داده بود. 16 فر تعیین شده از سوی طالبان برای سفارت افغانستان در دهلی نو، آقای نور که پیش از این با عنوان رئیس ریاست اول سیاسی در وزارت امور خارجه کار میکرد، همچنان شامل هیئت سفر رسمی امیرخان متقی به دهلی نو بود. رابط طالبان با دهلی نو پس از آن گرمتر شد که تنش‌ها در رابط آنان با اسلام‌آباد افزایش یافت. شماری از ناظران این موضوع را یکی از عوامل مهم تقویت رابط طالبان با دهلی نو می‌دانند. پوهان نصرالله استانگزی در این مورد و بخشایی که رابط دو جانبه می‌تواند گسترش پیدا کند می‌گوید
دیگه سکتورها مثل اقتصاد، زراعت، تجارت، تکنولوژی و حتی مسائل امنیتی و استخباراتی می‌تونه این رابط عمیق شوه، بخصوصی که در وضعیتی که بین افغانستان و پاکستان مناسبات خراب است، هند از این فرصت استفاده خواهد کرد تا روابط خود را وسعت بده با در نظر داشت منافع ملیش، و همچنان طالبان ممکن است از این فرصت بخواهند استفاده اعظمی بکنن تا یک نوع فشار بالای پاکستان بیارن.
رابط میان اسلام آباد و کابل زمانی تیره شد که در ماه اکتبر سال گذشته طیاره‌های پاکستانی شماری از اهداف را در داخل افغانستان هدف قرار دادند و در مقابل حکومت طالبان حملات گسترده‌ای را بر پسته‌های نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند انجام داد. از آن زمان به این سو داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان با مشکلات جدی روبرو شده و تمامی راه‌های ترانزیتی میان دو کشور بسته ماندند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم و حالا هم بشنوین که رسانه های ازبکستان میگوین که مراجعه بیماران افغان برای دریافت خدمات صحی در این کشور به گونه چشمگیر افزایش یافته، موضوعی که به گفته بیماران و دکتران ریشه در کمبود تجهیزات و خدمات معیاری صحی در افغانستان دارد. همکارم فرشتن نگار جزئیات بیشتر دارد.
رسانه های ازبکستان گزارش دادند که میزان مراجعه شهروندان افغانستان برای دریافت خدمات صحی در این کشور در سال 2025 به گونه چشمگیر افزایش یافته. بر اساس آمارهای رقم در مقایسه با سالهای گذشته بیش از 15 برابر رشد را نشان می‌دهد. به گزارش روزنامه کاسپین پست از ماه جنوری تا نوامبر 2025 حدود 80600 بیمار خارجی برای دریافت خدمات سی به ازبکستان مراجعه کردند. با این حال شمار دقیق شهروندان افغان که در این میان برای تداوی به ازبکستان سفر کردند به گونه مشخص اعلام نشده. شمار از شهروندان افغانستان میگویند که نبود تشخیص دقیق و دسترسی محدود به خدمات معیاری سی در داخل کشور آنان را ناگزیر کرده تا برای تداوی به کشورهای دیگر مراجعه کنند. یکی از شهروندان افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در پیام به رادیو آزادی گفته است که شاید بوده یکی از نزدیکانش برای تامین هزینه تداوی در خارج از کشور زمین خود را بفروشد. او میگوید
چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه مردم ما مراجعه میکنن میروند از طریق پاسپورت و ویزا یا پاکستان میروند یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر. اگر اکماناتی امو شفاخانه یا مثال امو دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خود مصارف میکردن؟ ما همچه مردم شاهد هستم، باور کن که زمین خود به فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را به فروش رسانیده، مریض خود برده او کشور خارج تداوی کرده و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده.
این پرسش مطرح میشه که چرا بیماران در افغانستان ناچارند برای تداوی به کشورهای دیگر مراجعه کنند؟ برخی دکتران در افغانستان تاکید میکنند که مشکل اصلی نظام سی کشور کمبود متخصصان نیست، بلکه نبود تجهیزات پیشرفته طبی است، موضوعی که باعث کاهش اعتماد بیماران به خدمات صحی داخلی شده. دکتر محمد عارف احساس متخصص داخل در باره میگوید
به نظر ما علاقمندی مریضای افغانستان که میخواین به خارج از کشور تداوی بکنن به این دلائل میتونه باشه. یکی محدودیت های امکانات تشخیصی و تداوی های پیشرفته است، مثلا بر مریضای سرطان و بعض امراض دیگه که در افغانستان قابل تداوی نیستن، و همچنان کمبود خدمات فوق تخصصی است. دیگه نبود پروتکل های معیاری و یکسان در سیستم صحی افغانستان که اعتماد مردم نسبت به سیستم صحی کم ساخته. دیگه عوامل روانی و فرهنگی هم میتونه در این دخیل باشه، چون اکثرا مریضان احساس میکنن که در بیرون از افغانستان بهترتر و خوبتر تداوی میشن، و همچنان کمبود تجهیزات و دواهای خاص میتونه که از دلایلش باشه که موضوعات به هیچ وجه به دلیل ضعف علمی دکترای داخلی نیست. ماشاءالله ما در افغانستان استادا و دکترای داریم که دارای فوق تخصص هستن، اما اونو مسائلی که من یاد کردم میتونه دلالش باشه.
پیش از این بیشتر بیماران افغان برای تداوی به پاکستان و سپس به این سفر میکردن، اما پاکستان در پی افزایش حمله های مرگبار در کشور و تنش در روابط خود با طالبان بر سر تحریک طالبان پاکستان یا TTP گذرگاه های مرزی را برای بیماران بست. در گذشته بیماران افغان اجازه داشتند بدون ویزا و پاسپورت برای دریافت خدمات درمانی به پاکستان سفر کنند، اما این روند اکنون متوقف شده. بر اساس گزارش مرکز تداوی سرطان مجران افغان در پاکستان، سالانه بیش از 100,000 بیمار سرطان از افغانستان به این مرکز مراجعه می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر بسم فهم دارم. دمی راستای کار جهانا هیچ ارگان دهی باره تاجو نمی کنه، هیچ رسانه دهی باره کدوم حرف نمی زنه. همین صدای مرگ شما پشت کنه که مسئولین امیر بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنون، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونام به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر تجارت و وزیر بازسازی، و برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام و احترامات خود به شما، همکارانتان و شنوندگان محترم میرسانم.
تشکر استاد محترم. ما گفتیم یک سلسله برنامه را اگر درست کنیم در مورد امی اقتصاد یعنی چی، در مجموع یک تصویر به مردم افغانستان بتیم. در قدم اول روی امی خود اقتصاد یعنی چی هست، اقتصاد از شما بشنیم. سیب
من نمیخوام که بسیار تئوریک و آموز و پیچیده صحبت کنم، چرا فهمش برای اکثریت مردم شاید سر نباشه، اما یک تعریف عمومی که کرده بتانیم یک خواهد بود که اقتصاد وقت مطرح میشه که ما فکر کنیم یا متوجه شویم که انسان ها دارای احتیاجات هستند و این احتیاجاتشان در زندگی باید رفع شود و برای رفع کردن این احتیاجات باید است که وسایل رفع احتیاجات به دست بیاید. احتیاجات لایتنایی بسیار زیاد است، اما وسایل رفع احتیاجات کم است، محدود است و انسان باید انتخاب کنه و در بین احتیاجات خود یک سلسله بیاره که کدام احتیاجات درجه اول است و کدام درجه دوم و سوم، و بر اساس از او باید بر رفع احتیاجات فعالیت بکنه و این فعالیت ها و ایجاد وسایل رفع احتیاجات بر انسان ها رو وادار می سازه که اقتصاد بکنن، از اقتصاد کار بگیرن و فعالیت خود ادامه بتن تا احتیاجاتشون رفع شود. این یک مفهوم عمومی اقتصاد است که چرا اقتصاد برای انسان ها مهم است و چرا باید از این کار بگیرن.
استاد، در یک کشور امی عامر اصلی یا مسئول اصلی یا رئیس اصلی کی هست؟
خب این نظر به سیستم های اقتصادی فرق میکنه. من در سیستم های اقتصادی آزاد اینجا سکتور خصوصی و افراد و نقش اونا در فعالیت های اقتصادی اهمیت فوق العاده داره، در حالی که در اقتصاد های مرکزی یا اداره مرکزی دولت مجلس نماینده مردم او زیادتر همین ابتکارات اقتصادی را با عهده میگیره و فعالیت میکنه و وسایل برای مردم مهیا میسازه. فلحاظ این در بین نظام های اقتصادی از هم متفاوت است و در عین زمان نظام های مختلط هم وجود داره که در اونجا فعالیت دولت و افراد و سکتور خصوصی یک جایی فعالیت میکنن، کنه را اقتصاد های مختلط میگوین.
استاد محترم، در یک کشوری که انسانها زندگی میکنه، اینها چی را باید بفهمند در مورد اقتصاد؟ مثلا به طور ساده اگر فکر کنیم، مثلا در یک کشور اگر یک شهروند باشه، صاحب حق باید باشه حداقل گشنه نمانه در یک کشور، یعنی یک مسئولیت دولت باید داشته باشه در مقابل تمام افراد و افراد هم حق خود بفهمه در قبال عزمی دولت. در این مورد چی گفتنی دارین؟
بله، این یک موضوع بسیار مهم است و این ایجاب از این میکنه که در بین عامه مردم و دولت که از طرف همون مردم یا انتخاب شده یا همون دولت به زور قدرت گرفته، هر شکلی که داشته باشه، اما یک دولت است، یک قوت مرکزی است، بین هر دو عنصر باید است یک همکاری موجود باشه، به این مفهوم که دولت به حیث مسئول پیشبرد زندگی مردم باید است وسایل را تهیه کنه و مردم باید است که از او وسائل استفاده بکنن، او رو به کار بیندازن تا همونطور که ما بیشتر گفتم بتانن با همکاری یک دیگر وسائل رفع احتیاجات را به وجود بیارن و او رو به کار اندازن و احتیاجات خود رفع کنن و جامعه را به طرف رفاهیت و آرامش ببرن. فلحاظ این یک همکاری دو جانبه است، یعنی بدون در نظر داشته ای که شکل دولت کدام است و مردم چطور هستند، باید این همکاری در بینشان موجود باشه. اگر نباشه جامعه مواجه به آنارشیزم میشه.
خب در کشورهای غربی به طور مثال آلمان مثلا هیچ کس بدون عایدات نمی باشه، به طور مثال اگر کار نداشته باشه دولت برش کمک میکنه، پیسه بیمه صحتش میتن، مثلا کرایه خانهش میتن. یعنی یک دولتی هست که در قبال تمام باشنده آلمان مثلا خود مسئول میشماره و ای به اساس قانون اجرا میشه. حالا در کشورهای عقب مانده این موضوع چطور میتونه اجرا شود؟
خب موضوع بسیار پیچیده از در کشورهای پیشرفته که در چوکات سیاست اجتماعی میآید که در اونجا در حالات استثنایی دولت مکلفیت داره که برای افراد باید از کمک کنه. مثلا یکی از حقوق افراد ایست که دولت زمینه کار برشون معیا بسازه مطابق به تعلیم و تربیت اونها گرفتن، و اگر این دولت معیا سازه نمیتونه و شخص بیکار میمانه، به اون طرف دولت مکلفیت داره که تأمین کنه زندگی زوره، و او به شکل مختلف مثلا کمک های پولی برای پیشبرد حیات روزمره، کرایه خانه یا بیمه یا دیگه مصارفی که یک فرد داره و از احتیاجات درجه اولش است. اما در پالی از و اگر دولت بر افراد زمینه کار مساعد می سازن و اونا از او استفاده نمی کنن و بیکاری و برای سوادن کمک های دولت غنیمت می شمارن، در صورت باز دولت می تانه که از بعض معیدات و بعض فشارها کار بگیره تا افراد را که قابلیت کار را دارن اما تنبلی می کنن اونا را وادار به کار بسازه تا خودشان تأمین کنن زندگی خود را و در ایجاد ثروت در جامعه سهم بگیرن.
استاد، حالا اگر در مجموع در مورد بخشای اقتصادی در یک کشور اگر صحبت بکنیم، مثلا یک وقت سوال بسیار مهمی بود که میفتن یک کشور مثلا زراعتی است یا صنعتی است، از این نقطه نظر اگر به موضوع تقسیم کنیم چند سکتور عمومی در اقتصاد است، مثلا صنعت، زراعت، انرژی یا مثلا خدمات واقعی، این چه قسمی میتونیم تقسیم بندی یا دسته بندی کنیم؟
خب رشته های اقتصادی بسیار زیاد است، همونطور که من گفتم چون احتیاجات انسان ها بسیار متنوع است، لامحدود است، فلحاظا برای رفع احتیاجات هم سکتورهای مختلف اقتصادی باید فعال باشند. زراعت، صنایع، بیمه، امور اجتماعی، تمام چیزهایی که من پیشتر گفتم، همه از اینا ایجاب میکنه که باید فعال باشند و این احتیاجات را رفع کنند. اگر خلاهایی پیدا میشه او توازن اقتصادی را و رفاهیت در یک جامعه بر هم میزنه. از او خاطر است که و در پالی از او تمام این رشته ها به شکل از اشکال با یک دیگر ارتباط دارند، یکی متمم دیگر هستند، یکی دیگر تعامل میکنند، یکی دیگر تقویه میکنند، تشویق میکنند. فلحاظا در چوکات یک پروگرام منظم یک دولت که مسئول پیشبرد امور اقتصادی میباشه یا سکتور خصوصی باید است که همه تو یک لست رفع احتیاجات داشته باشند تا بر اساس از او از رشته ها و بخش های مختلف اقتصادی و فعالیت های اقتصادی استفاده کنند.
استاد، در بسیاری از بحث ها در یک کشور به خاطر پیشرفت اقتصاد از تولید صحبت میشه. مسئله تولید چطور میتونیم طرح بکنیم؟ یعنی این مسئله تولید از طرف حکومت باید پلان شوه یا از طرف مردم شوه؟ نظام های مختلف، متد های مختلف دارن. به نظر شما مثلا بر افغانستان چی باید شوه؟
خب تولید خواهد بگویم که تولید یک عنصر بسیار مهم اقتصادی است و او ارتباط میگیره با چهار اصل، یکی کار، یکی سرمایه، یکی زمین و طبیعت و یکی هم ابتکار خود فرد، فعالیت خود فرد. این چهار عوامل که با هم یک جای شده در جامعه تولید صورت میگیره. اینا دیگه که تولید چی رقم میتونه احتیاجات رفع کنه، این دیگه باز مربوط به همکاری دولت میشه و با سکتور خصوصی که احتیاجات را یک دفعه کلش را کتیگوری بست بکنن، احتیاجات اولیه را با احتیاجات بعدی اینا از هم جدا بسازن و به اساس از او باز فعالیت های خود را شروع کنند. این حال این باز ایجاب از رو می کنه که در هر جامعه باید مطالعات از طرف اقتصاددانا، حقوقدانا و متخصصین حوزه اجتماعی اینا با هم بشینن، به همکاری حکومت همینطور پلان های خود را، پروگرام های خود را وضع کنند و بر اساس از او باز فعالیت کنند. لحاظا تولید به ذات خود کافی نیست. این تولید باید مطابق به اهداف باشه. این تولید کدام اهداف را برآورده بسازه و بر اساس از او فعالیت اقتصادی صورت بگیره.
یک موضوع دیگه که مثلا بعضی از کشورها مثل سنگاپور تانستن بعضی ریفورما را بکنن و کشورشان در ساحه اقتصاد خوب صحیح رهبری بکنن که فعلا یکی از اقتصادهای پیشرفته است. یعنی به خاطر یک ریفورم اقتصادی چی باید شود؟ مثلا از سیاست جدا شود، اقتصاد یک سکتور بیخی مستقل شود در یک کشور، یا چطور؟
اقتصاد از سیاست هیچ وقت جدا شده نمیتونه، یکی متنوع دیگه هستن و اقتصاد با بسا سکتورهای دولتی و سکتورهای خصوصی همه ارتباط داره. این مربوط به این میشه که اوضاع یک مملکت مطالعه شده. تخلید از سیستم های اقتصادی بدون نظرداشت خصوصیات اندی جامعه بسیار خطرناک است. اگر یک کشور فقط بر اساس تقلید یک نظام یا سیستم اقتصادی را اختیار میکنه و اون نتیجه نمیده، او باید بسیار عواقب خطرناک داره. فلحاظ این وظیفه دولت و سکتور خصوصی و علمای اقتصادی و اجتماعی است که باید میشینن و مطابق به معیارات و ساختمان اقتصادی و اجتماعی جامعه خود یک نظام اقتصادی را بر کشور خود اختیار بکنن تا او بتانه که تمام معضلات و مشکلات را به صورت تدریجی حل کنه و انطباق داشته باشه با ذهنیت عامه و با شرایط اندی جامعه.
به طور مثال در ترکیه، در پاکستان، در بعضی کشورهای دیگر مثلا چندین کودتاها شد، رژیما تغییر کردن، مگم امو استرکچر یا امو اساسات اقتصادی یا بنیاد اقتصادی از او خراب نشد، بانک ها کار کرد، یعنی شرکت ها کار کرد، به هیچ کسی نقص نرسید. مگم در افغانستان که مثلا رژیما تغییر میکنه، همی کل چیز تغییر میکنه و برباد میشه. اگر از ایباد از تجربه گذشته استفاده شود، چی توصیه میکنین یا چی شوه که در افغانستان وقتی که سیاستمدارا میرن و میاین دیگه چیزا رو قرار نگیرن، این امکان داره در افغانستان؟
حالا در افغانستان ما یک حالت خاص داریم. ما مردم ولو که علی بیاکتیات و امیتنا سرناقار هم شوند، اما مگه به خودم میزنم یه خیلیم است. ما مردم بسیار یک رقم مغرور هستیم و فکر میکنیم که وقتی ما به قدرت بودم همه چیز میتونم درست کنم، همه چیز میتونم در رای مسیر سیش قرار بدم. در رای کتر نیست، باید است در مسائل سیاسی و اقتصادی مخصوصا یک تداوم وجود داشته باشه. یعنی تداوم به این معنی که هر کسی که به قدرت میاد، هر کسی که صاحب اختیار میشه، نباید که برای تمام فعالیت های گذشته یک خط بطلان بکشه یا به اصطلاح نو بکشه، بلکه باید مطالعه کنه ببینه که کدام فعالیت ها مفید است که او رو دوام بده و کدام فعالیت ها یا عدم فعالیت ها یا بگوییم غیر فعالیت های زرمزر اونا رو چطور از بین ببریم و او رو تعویض کنیم با فعالیت های مفیدتر که برای جامعه مطابق به شرایط جامعه درست باشه. اینی کار اگر بکنن و از تعصب و غرور کار نگیرن و تداوم بتن کارهای خوبه و معنی شون از کارهای بد، در اون صورت مثل سنگاپور و کشورهای ممالک عربی، ممالک خلیج و بسا کشورهای دیگه میتوانیم که باز در مسیر درست قرار بگیریم. اما اگر بالای غرور خود و فکر خصوصی خود اتکا کردیم و گفتیم که هرچی که من میگم درست است، در اون صورت باز ناکام میشیم، مثل که در افغانستان ایره ما بارها تجربه کردیم.
استاد، در فاکولته که درس میخواندیم یک چیز درس خوانده بودیم که در مورد اقتصاد بزرگ و اقتصاد کوچک یا ماکرو اکونومی و میکرو اکونومی، امی تفاوت از این را مگر بر ما بگوین یک بار دیگه، تازه کنیم معلومات خوده؟
خب اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومیک وقت مطرح میشه، ما مسائل عمده و کلان اقتصادی را تحت مطالعه و غور و تحلیل قرار میدیم، مانند مسئله عاید ملی، تجارت بین المللی، یا مسئله بیلانس تو تجارت، بیلانس تادیات، تمام این مسائل را، رشد اقتصادی، انکشاف اقتصادی، اینا را مطالعه میکنیم و غور میکنیم و راه های حل از یا برای مسائل اقتصادی خود جستجو میکنیم و او رو مفید میدانیم. اقتصاد خرد یا میکرو اکونومی او مسائل کوچکتر هم میگیره، بازار، قیمت ها در بازار، مصارف تولید، کدام مصارف سیار کدام است، مصارف ثابت کدام است، عرضه چی است، تقاضا چی است، اینا را ما چطور تحلیل کرده میتونیم، یعنی چطور از اینا استفاده کرده میتونیم. این یک تفاوت است در مطالعه اقتصاد بزرگ یا اقتصاد کلان و اقتصاد کوچک یا میکرو اکونومیک.
استاد امی، قدرت اقتصادی یک کشور چطور اندازه میکنیم؟
قدرت اقتصادی کشور با دو چیز خوبتر اندازه شده میتونه، یکی به توانایی تولیدش مطابق به احتیاجات خودش و صادرات و احتیاجات در خارج، که هم تولیدات داخلی خوب درست باشه و رفاهیت بیاره و هم خارج به تولیداتش ضرورت داشته باشه و بیلانس تجارتش مثبت شده بره. این بسیار مهم است. و نکته دوم عبارت از این است که هر نوع بحرانات اقتصادی را پیش از پیش متوجه باشه و معنی بروز از او شوه. اگر این امکانات روشش موجود باشه و بتانه که این را به هزی استفاده بکنه، در اون صورت مواجه بحرانات اقتصادی نمیشه و دارای یک اقتصاد سالم میباشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان ما نداشتیم.
از درس ها مهمترین چیز که در ذهن مانده امی اهمیت احصایه در یک کشور است. اگر احصایه دقیق در هر ساحه نباشه، تمام پلان های اقتصادی میگن درست نمیشه، بستلا یعنی نتیجهش درست نمیباشه. اهمیت احصایه را اگر تشریح کنین.
خب احصایه بنیاد و اساس تمام فعالیت های اقتصادی است. چرا احصایه انواع و اقسام مختلف داره. ما باید احصایه زمین زراعت خود داشته باشیم، ما باید که چقدر زمین ما قابل زراعت است، تری مسائل، مسئله آبیاری میاید، مسئله کشت میاید، مسئله تهیه وسایل برای کشت و استفاده درست از زمین میاید، مسئله نفوس میاید. ما باید بفهمیم که نفوس ما چقدر است، ساختمانش چطور است، چقدر زن است، چقدر مرد است، چقدر نفوس قابل استفاده است برای کار یا قوی کار تشکیل میده، چقدر از اینا از نظر سواد باید است با سواد شود. بسا مسائل بسیار زیاد را داره که همه از اینا مربوط به احصایه میشه. و اگر این وجود نداشته باشه، هر نوع پلان و فعالیت اقتصادی ناکام میشه، نتایجش معلوم نمی باشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان هیچ وقت صورت نگرفت و تا امروز ما درست احصایه نفوس خود را نظر به ساختمانش، نظر به تعدادش، نظر به تقسیماتش هیچ نمی دانیم که نفوس شهری چک است، نفوس روستایی چک است. این چیزا کلش چیزایی که در افغانستان می بینیم تخمینات است و باید است که در این خدمت دولت ها توجه کنند تا این زیربنای نو اساسی فعالیت های اقتصادی را یک دفعه روشن بسازن.
یک چیز مهم دیگه ما است، به خاطر احصایه و به خاطر پیشرفت اقتصاد، اوم امی اقتصاد که پنهانی است، یعنی اقتصاد رسمی و غیر رسمی میگن، این دو تقسیم میکنن، یکی رو دولت میفهمه و مردم تکس خود میده، یکی دیگه که هیچ کس نمیخواد تکس بده، از مالیه بر عایدات فرار میکنن. این از نقطه نظر اقتصاد چطور به دو دسته تقسیم میکنن؟
خب تنها مسئله مالیه رو بگیریم. مالیه یک تادیه اجباری است. هر فردی که توانایی و فعالیت، یعنی توانایی تادیه مالیه را داره، مکلفیت داره که به دولت مالیه خود بده. و مالیه انواع و اقسام مختلف داره. اینی های دولت است، بر اساس این دولت خود را تمویل میکنه، پروژه های خود را تمویل میکنه و این منابع از جمله منابع تمویلی بسیار مهم داخلی است. یعنی فرار از مالیه جرم است. این در تمام دنیا همینطور است. و اما متاسفانه در افغانستان فرار از مالیه بسیار زیاد است و این را نه تنها مردم بلکه حتی عناصر دولت هم با فرار میکنن از مالیه، مخفی میکنن، مالیات رو نمیتن، همه توقعات بسیار زیاده هم از دولت دارن که تمام کارهای باش انجام شد، بدون از این که فکر کنن که ما مکلفیت خود که عبارت از تادی مالیات و برق و دولت باشه او رو ادا نمیکنم، همه توقعات دارم. یکی ایست، یکی دیگه بعضی منابع دیگه هستن که اونا مربوط به فعالیت دولت میشه، مثلا چقدر محصولات میگیره دولت، چقدر باز عواید دیگه دارد. اما یک دولت بدون اخذ مالیات یک دولت ناکام میباشه و نمیتونه که پروژه های خود تمیل بکنه.
استاد، از اقتصاد یه نقطه بسیار زیاد مهم به خیالم که هست، او عرضه و تقاضا هست. مثلا امی عرضه و تقاضا به خیالم دمی هر چوکات برابر می آید، یعنی مطابق ضرورت باید یک چیز ایجاد شونه، مثلا چی در بازار چی در جاهای دیگه. از او خاطر یکی از رکنای اساسی سیاست های اقتصادی امی عرضه و تقاضا باشه که به اساس امی ایسایه ها ضرورت مردم تثبیت شود و با نظر به ضرورت مردم تولید شبه یا واردات شبه نه. این چه قسمی میتونین تشریح کنین؟
خب من پیشتر گفتم، یعنی یک اشاره کردم که هر دولت مکلفیت داره و سکتور خصوصی در جایی که فعال است مکلفیت داره که تقاضای مردم را چی در مارکت داخلی و چی در مارکت های خارجی مطالعه کنه و تثبیت کنه و به اساس از او عرضه صورت بگیره تا مؤثر و موافق شده با وضع اقتصادی جامعه و مفیدیت بیاره. اگر از این تخطی صورت میگیره در خط نظم اقتصادی از بین میره و این خودش یک خطر بزرگ ایجاد میکنه. فلیاز مطالعه عرضه و تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی بسیار مهم است که باید ثابت باشه و تثبیت شده و معلوم شده. باز دیگه موضوع عرضه و تقاضا نظر تئوری باز مسئله به ارتجاعیت تقاضا و عرضه می آید، او دیگه باز یک مبحث بسیار پیچیده اقتصادی است که اینجا از او صرف نظر می کنیم.
استاد محترم، یکی هم کشور مثلا ایران در این وقتا تا ترکیه و بسیاری از ممالک یک درد بسیار بزرگ دارن، او همی انفلاسیون از غیر ارزش پولشان پایین رفته میره. در افغانستان این موضوع گفتن و قدر نمایان نیست. خب ما پشت مسائل سیاسیش نمیگردیم، همی خود انفلاسیون و تأثیر از این در اقتصاد اگر تشریح کنین.
خب انفلاسیون وقتی به وجود میاد که ارزش پول بسیار زیاد شده و دولت پول او چاپ بکنه و برای تمویل خود از این سیاست استفاده میکنه و این ارزش پول زیاد میشه، ارزش پول پایین آمده میره و این قیمت ها بلند میره و این یک مریضی کلان اقتصادی است که این سیاست کسر بودجه میگن. سیاست کسر بودجه که در این صورت گویا ارزش پول زیاد میشه و انفلاسیون میره، در حالی که دیفلاسیون برعکسش است، او ارزش پول کم میشه، قیمت ها تغییر میکنه و اردوی از این مضر است و این وظیفه بانک مرکزی است، چون سیاست پولی را بانک مرکزی اداره میکنه که او همی توازن بین عرضه و تقاضای پول در جامعه ای حفظ کنه، مطالعه کنه و نگاه داره تا از هر نوع صعود و یا نزول قیم در بازارها و در مقابل در برابر کسانی که یعنی جامعه از این جلوگیری صورت بگیره و تعادل قیمت ها و تعادل بازار به وجود بیاید. این یکی از فعالیت های بسیار عمده و اساسی بانک های مرکزی و وزارت های مالی است که باید از با همکاری یکدیگر این کار بکنن، البته با همکاری وزارت اقتصاد هم که معلومات اساسی رو برشان وزارت های اقتصاد میدن.
خب همینجا استاد محترم، کدام وزارت ها در یک کشور بسیار زیاد مهم است و هم این هماهنگی بین از این وزارت ها چقدر اهمیت دارن؟ امیرم اگر تشریح کنین در یک کشور کدام وزارت ها باید اکتیف کار کنن؟
تمام وزارت ها با هم ارتباطات باید داشته باشن و یکی متمم دیگه استن. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد، یک دولت از رشته‌های مختلف وزارت ها داره و این وزارت ها با همدیگر همکاری نزدیک دارد. در مسائل اقتصادی نظر به ساختمان دولت هایشان، وزارت های اقتصاد، مالیه، بانک مرکزی، زراعت، انرژی و برق، اینا بسیار با هم نزدیک هستند و فعالیت دارند. به همین ترتیب اینا احتیاج به خدمات سایر وزارتخانه ها دارند. از این خاطر یک کابینه به وجود میاد. این کابینه یا حکومت یک حلقه به همبسته فعالیت های اجتماعی، سیاسی، صحی و همه رشته ها می باشد تا یکی متمم دیگر باشد و بتوانند که به همکاری هم دیگر احتیاجات عمومی جامعه را رفع کنند و رفاهیت در کشور به وجود بیارند.
بله، مسئله بانک مرکزی بسیار زیاد اهمیت داره در بسیاری از کشورها. مثلا در امریکا رئیس بانک مرکزی گفت رئیس جمهور بسیاری وقتا نمی کنه. از او خاطر اهمیت مستقل بودن یک بانک مرکزی را اگر تشریح کنین.
خب بانک مرکزی بانک هاست و او تنظیم می کنه تمام امور پول داخلی، مسائل مربوط به پول و استفاده از پول در داخل و همچنان مسائل اسعاری و استفاده از پولهای خارجی به حساب اسعار و مربوط به تجارت بین‌المللی میشه. این کلی از این وظایف بانک مرکزی است. از سیاست پولی کار میگیره. سیاست پولی انواع و اقسام داره که باز به جزئیات از این داخل نمیشم. همه اینا وظیفه بانک مرکزی است و بانک مرکزی فعالیتش بسیار مهم است و کمتر از یک وزارت مستقل است، بلکه تمام نبض و توازن جامعه را در مسائل اقتصادی و در مسائل تجارت و غیره بانک مرکزی و استقرار پولی و مسئله ثبات خیام، ثابت بودن خیام و همه از اینا توسط فعالیت های بانک مرکزی و سیاست بانک مرکزی اداره میشن.
استاد دیگه چیز گفتنی دارین که من سوال نکرده باشم؟
فکر میکنم که نکات بسیار اساسی رو گفتیم. اگر باز مطالب بنده باشه که ضرورت باشه میتونیم در آینده باز هم در بعضی مسائل صحبت کنیم.
استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
از شما هم تشکر میکنم. با تجدید سلام و احترامات به همه.
امشب بزم ما مدد ماه تابان میرسد، امشب با بزم ما مگر آن ماه تابان میرسد. کس چشم من دل میچکد بانگی بهاران میرسد. چیسان سازم همش پنهان، چیسان سازم همش. امشب که در آغوش دل، امشب که در آغوش دل. پنهان چیسان سازم همش پنهان، چیسان سازم همش. امشب که در آغوش دل، شب که در آغوش دل. مشک گل گیسوی او اوریان اوریان میرسد، مشک گل گیسوی او اوریان اوریان میرسد. کس چشم من دل میچکد بانگ بهاران میرسد. هر جا که میتابد رو خش، هر جا که میتابد رخش ما را شفق دیگر مجو ما را شفق دیگر مجو هر جا که میتابد رخش هر جا که میتابد رخش ما را شفق دیگر مجو ما را شفق دیگر مجو چون سایه از خود میروم آنجا که جانم میرسد چون سایه از خود میروم آنجا که جانم میرسد از چشم من دل میچکد بانگی بهاران میرسد